شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار، فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای مهندس صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفته.
منم به شما و شنوندگانتون به خصوص هموطنانمون در ایران سلام ها و درودهای گرم و صمیمانه خودم را نسبت به تک تک اونها میکنم.
جناب نقاشکار، لطف کنید و چون همیشه بپردازیم به خبرهای ایران و به ویژه خبرهای نقض حقوق بشر.
همینطوری که مطلع هستی، متاسفانه ما باید دائم از خبرهای نقض حقوق بشر و به خصوص از این فراتر باید گفت جنایت علیه بشریت که در ایران به طور لاینقطع ادامه داره و از جمله اونها همون اعدام های گروهی و یا در ملاء عام.
بله،
خیلی واقع میشه گفت روزانه، به طور تقریبا به طور روزانه در زندان ها و یا در محل های عمومی به اجرا در میاد. در این هفته که گذشت شاهد دو اعدام بودیم، در یکی در زندان ارومیه که به صورت مخفیانه بود و هنوز هم علی‌رغم این که 7 روز از این اعدام می‌گذره هیچ واکنشی نسبت به آن نشون داده نشده و قوه قضاییه ولی فقیه از اعلام آن خودداری میکنه. زندانی که روز سه‌شنبه 3 آبان ما در زندان ارومیه به دار آویخته شد، صالح عابدینی بود. ایشون حدوداً 30 سال سن داشت و از سال 1387 در زندان مرکزی ارومیه به سر می بود و این چیزی بود که روز دوشنبه 2 آبان ما از بند عمومی خارج کردن، اون رو به سلولای فردی بردن و روز سه‌شنبه حکم جنایتکاران و ضد بشری رو به اجرا در آوردن. البته کما این که ما بارها رو این تاکید کردیم و تمام دلایل و شواهد خاصی از اونه، این اعدام‌های گسترده و لاینقطع نه برای کاهش دادن جرائم بلکه برای ایجاد روح و وحشت در جامعه.
بله.
همین هایی که قربانیان خودشون هستند به شکل های مختلف، اون بودجه های عمومی که در یک نقطه 3000 میلیارد تومان اختلاس میشه، حتما بخشش باید صرف تحصیل، اشتغال و یا تفریح این جوانان میشد. این البته این یک بخش از جنایته که 3000 میلیارد
یکیشه
و بخش دیگر جنایت میده و ورود گسترده مواد مخدر سازمان یافته و گسترده مواد مخدر به داخل کشور برای انهدام و نابودی جوانان. و این که به نظر میاد هیچ عاملی نه میخواد و نه جلودار این قضیه و نمیخواد اصلا این مسئله پایان ببره. فقط قربانیانی که مصرف کننده یا به خاطر فقر، به خاطر بیکاری وارد چنین شرایطی میشن این گونه به دار آویخته میشن. دو وجه هست، از یه طرفی که این ریاکاران پلید از یه طرف وانمود کنن که مبارزه میکنن، از یه طرف دیگه ایجاد رعب و وحشت میکنن، چون که اکثر اینها در ملاء عامه و اون خود اونها که پشت و کارگردان مواد مخدر هستن رو پنهان کنن و بتونن هر چقدر بیشتر از کودکان که به نوآمارای خودشون میدن به سطح دبستان ها و راهنمایی هم کشونده شده این مواد مخدر،
بله،
عاد فاجعه‌وار اون رو و اشکال مختلف میبینیم.
بله.
همچنین در این هفته اعدام دیگری در قرچک ورامین بود. نوجوانی 29 ساله، جوانی 29 ساله به نام بخشعلی که البته این رو رسانه های دولتی اعلام کردن، اون رو روز 12 مرداد ماه دستگیر کرده بودن و به اتهام قتل اونگونه که اینها ابراز می‌دارن. و خب این البته دیگه مشروعیتی هم بهشون میده، اون خشونتی که خود بر جامعه حاکم کردن، خشونتی که می‌بینن در جریان اعتراضات سال 88 چگونه دانشجویان به گلوله بسته می‌شدن، به قتل رسونده می‌شدن یا به کهریزک برده می‌شدن و یا اینکه وحشیانه با باتون و سایر ابزار سرکوب به زنان و مردان جورش می‌بردن و یا اینکه همین اعدام‌ها یعنی مرگ رو عادی کرده برای در جامعه. فقط آن هم علاوه بر فقر و بیکاری خودش تبعاتی داره و خشونت رو به طرق دیگه در جامعه عیان میکنه. پایه، مبنا و اساس خشونت هایی که وجود داره در 30 سال گذشته ابداع، اجرا و با کار بردنش توسط همه رژیم بوده که البته در بخش های بعدی صحبتمون به اون اشاره خواهیم کرد.
بله.
یکی از این مواردی که فی الواقعه که عرض کردم اشاره خواهیم کرد بهش، اعدام ها هدفی جز ایجاد رعب و وحشت چیزی رو در بر نداره و رژیم ولی فقیه سعی داره با این اعدام ها خودش رو حفظ کنه یا رژیمش رو حفظ کنه و مانع آزادی مردم، مانع عدالت، ایجاد عدالت در جامعه و اینکه سلب حاکمیت یا به سرقت بردن حاکمیت ملی و در معرض چه در درون و چه در برون در معرض انواع و اقسام خطرها قرار دادن مردم و کشور هست.
دقیقاً هر گامی که برمی‌دارند برای کشور ایران و مردم ایران خطرناکه، چون تمام این جنایت‌ها خیانتی است درباره ملت ایران و به خوبی می‌دونن هر کدوم از این جنایت‌ها بهانه ای است برای دشمنان که به ایران تجاوز کنند.
و خب جا داره که اینجا عرض کردم که خشونت که از ابتدای این حکومت فی الواقع قرون وسطایی به پا شده در زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌هاش به کار برده شد و فریبکارانه در معرض عموم و تلویزیون‌ها چنان از اسلام و قرآن و پیغمبر و خدا نامی برند و در شکنجه‌گاه‌ها جنایتکارانی که تاریخ کمتر به خودش دیده،
اینا مظهر دروغ و فریب و پلیدی هست
و بخشای از اون رو استاد دانشگاه تهران، دکتر
رئیس دانشگاه تهران در آغاز انقلاب، بله،
دکتر محمد ملکی ادواقع بیان کننده اون، هرچند که تبعاتی قطعا داره حقیقت گفتن در ولایت فقیه، به خوبی اون واقعیت ها را، بخش های از واقعیت های حداقل که بر خودش روا رفته رو بیان کرده
در با کمال رشادت،
واقعا به دستان به داشتن چنین کسانی، یعنی ایران ایرانی افتخار میکنه.
بله،
من سعی دارم این گفته های خودش رو برای شنوندگانتون نقل قول کنم که خیلی گویاست.
لطف بفرمایید.
ایشون میگن که البته همه این تحولات و دگرگونی های شگفت در شرایط صورت میگیرد که استبدادیان کشور ما بر بدن دانشجویان آزادی خواه چه دختر و چه پسر شلاق میزنند و برای هنرمندی مانند خانم مرضیه و فامر و چند دانشجوی دیگر حکم شلاق داده میکنند. راستی قدرت به دستان در ایران از صدر تا زین در کجای تاریخ دادند؟ آیا گوش دارند و نمیشنوند و چش دارند و نمیبینند؟ شگفت نیست که این جماعت و همه دیکتاتورهای عالم تا دم مرگ عبرت نمیگیرند.
بله.
که به قول آن نویسنده اگر قرار بود دیکتاتورها عبرت بگیرند، دیکتاتور دوم به وجود نمی آمد.
بله.
و در تایید صحبتش جا داره که ما هفته گذشته بود شاهد اون بودیم که دیکتاتور بیبی چگونه وقتی در چنگال مردمی که مورد تجاوز، مورد بمباران انواع و اقسام سلاح برای اونا کشید، همون سلاحی که خود ملت پولشو داده بود، از عود لایموتشون گرفته بود که برای دفاع ازشون بود، یعنی چگونه علیه اونا به کار و چگونه خفتبار جان باخت. و خب اگر
اینها
دقیقا اگر اینها صحنه ها را که دیدند و حتماً باید عبرت میگیرم و چه خوبیشون میگید که هیچ وقت عبرت نمیگیرم از تاریخ.
بله. و چقدر هم شکل هم عمل میکنن.
دقیقا
فکر میکنی یک مادر اینا رو زاییده